تاریخ نویسی در یونان باستان. ناپلئون بناپارت، سردار نامی اروپا، آخرین کسی بود که به آسانی فریب نوشته های اسکندرنامه ها را خورده و آرزوی گشودن آسیا را در سر می پروراند. او در بهار سال 1798 با 35,000 سرباز روانه مصر شد تا آنجا از راهی که گجسته مقدونی رفته بود به وسیله دوستی با فتلی شاه قاجار ایران و افغانستان را پشت سر گذاشته و به هندوستان برود و آنجا را از چنگ انگلیسی ها بیرون بیاورد. اما پس از آن که به اشتباه خود پی برده و به فرانسه بازگشت، درباره نوشتارهای یونانی چنین گفت: در باب فتوحاتی که یونانی ها به خود نسبت می دهند و شکست هایی که برای لشکر عظیم خشایارشاه قائلند، نباید فراموش کرد این گفته ها تماماً از یونانی هاست و گزافگویی و لافزنی آنها هم مسلم می باشد. از طرف پارسی ها نوشته هایی به دست نیامده تا بتوان این نوشته ها را با گفته های یونانی ها مقایسه کرد و نتیجه را مبنای قضاوت قرار داد. گونه تاریخ نگاری و روش نگارش رویدادهای تاریخی در یونان باستان در کمین یک انگیزه روانی و آرمان برتری جویی است که اندیشه یونانی هیچگاه در حقیقت بدان دست نیافت. لاجرم در نوشتارها و تاریخهای خود بدین خیالها و آرزوها روح حقیقت دمید تا دریافتهای دردآور وجدان یونانی را از دستگاه‌های اولیگارشیک و از همگسسته کشورداری و جهان بینی اخلاق زدای هلنی و سنجش آن با آرمان‌های شهریاری هخامنشی و بینش معنوی شرقی دچار یک اعتماد به نفس ساختگی سازد. توضیح حاشیه: اولیگارشی یا گروه سالاری در زبان یونانی به معنای گروه اندک، یعنی فرمانروایی گروهی اندک شمار بر دولت بدون نظارت اکثریت. معمولاً این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می‌برند که قدرت دولت را در راه سود خود به کار می‌برد و اکثریت ناراضی را سرکوب می‌کند. ادامه متن. درباره روش تاریخ نگاری نگارندگان و مورخان یونانی و همانان نیز که بیش از اندازه ستاینده و شیفته ایران بودند، می باید به پژوهش‌های ارزشمند برخی از دانشمندان اروپای امروز نیز نگریست. از آن دسته مجموعه تاریخ هخامنشی دانشگاه کرونینگن نتیجه کارکرد و کوشش چندین ساله کارگاه مطالعات هخامنشی دانشگاه کرونینگن در هلند است که به همت و ویرایش بانوی فرزانه شادروان هلین سانسیسی ویردنبرگ پای گرفت. این کار بزرگ که به سال 1981 آغاز گشته و تا پایان سال 1991 در 7 دفتر به نوشتار در آمده، دارای گفتارهای ارزشمندی است که از آن جمله چکیده 5 پژوهش زیر شایان نگرش است. الف: زوال امپراتوری یا زوال منابع. تحلیل یک منبع، کتزیاس، نوشته هلین سانسیسی ویردنبرگ، جلد 1، صفحه 33-45. در این مقاله نویسنده توضیح می‌دهد که کتزیاس تنها پزشکی ساده در دربار هخامنشی بوده و طبیعتاً به بایگانی‌های سلطنتی دسترسی نداشته و به طور مستقیم نیز از تصمیمات شاه و شوراهای مشورتی آگاه نمی‌شده و در نتیجه آنچه در کتاب خود ثبت کرده اخبار و شایعاتی بوده که در میان کارکنان پایین دست دربار رد و بدل می شده است. از طرف دیگر او در دوره‌ای زندگی می کرده که یونانیان چندین نسل بوده که دشمن هخامنشیان بودند و حتی با وجود اینکه سالها در ایران زیسته بود، ولی این خصومت در ذات او وجود داشته و در نتیجه هر واقعی را که امکان تفسیر نادرست در مورد آن می رفته به روشی مغرضانه شرح داده است. مثلا چون در نظر یونانیان آن عصر دخالت زنان در مسائل و تصمیم گیری های سیاسی امری ناپسند بوده، وی تمام دخالت های درست یا نادرست ملکه ها و شاهزاده خانم های هخامنشی را توطئه یا انتقام جلوه داده است. و با اقتباس از نوشته‌های سایر مورخین یا استفاده از ماجرایی واحد با اسامی مختلف و قرار دادن آن در چارچوب زمان خود و شاخ و برگ دادن، سعی کرده است که قبح مطلب را دوچندان سازد. نتیجه گیری نویسنده این است که کتاب پرسیکارا بایستی رمانی تاریخی و پر از گزافه و تفسیرهای نادرست در مورد دربار هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد تلقی کرد و به علت فقدان مدارک مستند دیگر به اخبار سیاسی آن به دیده شک نگریست و با وسواس به آن استناد کرد. ب. اکاذیب و سخنان مجعول در کتاب پرسیکا نوشته دینون، نویسنده مقاله آربی استیونسون، جلد 2 رویه 27 تا 35. نویسنده این مقاله با بررسی بخش‌هایی از کتاب پرسیکا اثر دینون، از جمله قتل استاتیرا به دست پروشات و کشته شدن کوروش جوان در نبرد کناکسا و مقایسه آنها با نوشته‌های سایر مورخان، به این نتیجه رسیده که این مورخ قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد داستان‌های ساختگی زیادی به نوشته‌های خود افزوده است تا ماجرا را رمانتیک‌تر و عوام‌پسندانه‌تر جلوه دهد. ه. مدارک مربوط به شیوه نوشتار پارسی در تاریخ نگاری یونانی، نویسنده مقاله دیتر متلر، جلد 2 رویه 89 تا 91. نویسنده به کمک چند مدرک مبتنی بر آیین نگارش در یونان قدیم نشان می‌دهد که گزنفون قطعاً به منابع ایرانی دسترسی نداشته و در نوشته خود از آنها استفاده نکرده است. ت. هرودوت و تاریخ شفاهی، اسوین موری، جلد 2 رویه 93 تا 115. موضوع رابطه هرودوت با تاریخ شفاهی یا استفاده‌ای که از روایات شفاهی کرده است از دیرباز مورد توجه محققان بوده است که نویسنده مقاله آخرین آنان است. در واقع در روایات مربوط به جوامع شرقی هیچ اثری از انواع ادبی و تاریخی مکتوب در تاریخ هرودوت دیده نمی‌شود، برخلاف گزارش‌های مربوط به سنت تاریخی یهود که عمدتاً مبتنی بر روایات شفاهی هستند. گزارش اخبار مصر منحصراً مبتنی بر اسناد مکتوب و با استفاده از بایگانی تخت جمشید و سنت تاریخ نگاری یونان قدیم تدوین شده است. س. تخریب معابد بابلی به دست خشایارشاه، آملی کورت و سوزان شروین وایت، جلد 2 رویه 69 تا 78. مورخان یونانی غالباً خشایارشاه را نابود کننده معابد خوانده‌اند. بنا به گفته آنان پس از شورش بابل در سال 482 پیش از میلاد، خشایارشاه معابد بابل را تخریب کرد. مجسمه زرین مردوک را از پرستشگاه ازگیلار ربود. در مراسم عید سال نو که به سلطنت جنبه قانونی داد شرکت نکرد و عنوان شاه بابل را نیز از القاب خود حذف کرد. اما نویسندگان مقاله این افسانه ها را رد می کنند و با بررسی شواهد و مدارک به سه نتیجه زیر می رسند. 1. مجسمه ای که هرودوت خبر انتقال آن را داده متعلق به مردوک نبوده است. 2. لقب شاه بابل در روندی عادی از عناوین خشایارشاه حذف شده و عکس العملی در مقابل شورش بابل نبوده است و برخی دیگر از شاهان هم به میل خود این لقب را از عنوانهای خیش حذف کردند. 3. شرکت شاه در مراسم عید سال نو اجباری نبوده و شرکت نکردن موجب سلب رسمیت سلطنت او نمی شده است. علت این اشتباه ها اشتباه در قرائت متن هرودوت دانسته شده است. و در همین روند پژوهش کریستوفر تاپلین، استاد تاریخ باستان دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند، بایسته نگرش است که در پیوست نشریه هیستوریا در اشتوتگارت با نام جایگاه ایران در ادبیات آتن منتشر شد که با نگاهی بر آن بدین نکته پی خواهیم برد که سالها چشمکش بین هخامنشیان و یونانیان بر ادبیات یونانی و از آن جمله آثار نویسندگان آتنی بی تأثیر نبوده است. نویسنده به جایگاه ایران و ایرانیان در چند دسته از نوشته های آتنی از جمله تراژدی ها، کمدی ها، سخنرانی ها و متون فلسفی می پردازد. وی در جمع بندی این نوشته ها اشاره می کند که بیشتر آنها چهره مخدوش از ایران و ایرانیان می پرورانده اند که متأثر از روابط خصمانه یونانی ها با هخامنشیان بوده است.